طهارت جلسه 103 شنبه 31 فروردین 91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الله نافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به راه چهارم برای اثبات طهارت مرقض و مرقع در موارد سته. راه چهارم این هست که تمسک کنیم به دلیل دال بر طهارت عنوان اون عضوی که مبدل من هست و این عضو مرقب به جای او قرار گرفته. در دلیل سوم استدلال میکردیم به دلیلی که میخواد دلالت کنه بر طهارت منتقل الیه، مثلا بدن مسلم یا بدن کافر کتابی، که اونجا گفتیم همچین دلیلی رو پیدا نکردیم، لم نعثر علیه. اینجا اینه که نه، دلیلی که مثلا بگوید ید المسلم طاهر، رجل المسلم طاهر، خصوص اون عنوانی که الان این عضو منتقل به جای او قرار گرفته، بعد اینجور بگیم خب این عضو مرقع بعد از ترقی شد مثلا دست مسلم، دست خودش در تصادفی قطع شده بود، حالا این دست رو الان که نجس شد در اثر عضو مبان شدن، حالا همین دست رو به خودش ترقی کرده، الان دو مرتبه شد ید المسلم. اون دلیلی که میگوید ید المسلم، این رو بگیره یا ید شخص دیگری را به این ترقی بکنم، حالا اون شخص مسلم باشه یا غیر مسلم باشه، یا ید حیوانی رو به او ترقی کنن و این الان بشه ید المسلم. بعد بگیم دلیلی که میگوید ید المسلم طاهران، اینو شامل میشه. بنابراین فرق راه چهارم با سوم اینه که در راه سوم دلیل دال بر طهارت رو عنوان کلی منتقل الیه میرفت، بدن المسلم یا المسلم طاهر مثلا، این روی تک تک اون اعضا، ادله‌ای که برای تک تک اعضا وارد شده و هر جایی تناسب اون عضوی که حالا آمده ترقی شده، اگه یده به دلیل ید، اگه رجله به دلیل یج، اگه چشمه به دلیل چشم، اگه اوزانه به دلیل دال بر طهارت اوزان، همینجور این ادله برای هر یک از اعضا به او تمسک کنید. در این باب هم ما لم نعثر علی روایاتی که اطلاق داشته باشه و بتونیم بگیم بله ید المسلم طاهر، سوا اون که ید اصلی باشه یا یدی باشه که از یه جای دیگه اومده و نجس بوده حالا به این ترقی شده، چون روایاتی پیدا نکرد. بله ممکنه کسی به تخیل کند به آیه وضو و آیه غسل به خصوص میشه استدلال کرد، بگیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، خطاب به همه مسلمان ها، بلکه بنابر این که کفار هم مکلف به فروان، خطاب به همه انسان ها میکنه که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اینجا وجه ذکر شد. خب وجه هم خودش مشتمل بر اعضایی، چشم، بینی، لب و به ختم پوست ظاهرش هست، اینا اعضایی است که در صورت وجود داره. قهرن یه مقداری هم مقدمه علمیه این طرف اون طرف داره، ذقن و اینا رو هم خب ممکنه بگیر، یه مقداری هم از سر ممکنه بگیر. این خب ایدی اکم یدها رو شامل میشه، به ما فی ها من الاعضا، ارجل اکم اونم شامل میشه به ما فی ها من الاعضا، که حالا این ارجل هم یعنی قدم هاتون مثلا، یا نه کل پا، اختلافیه اینجا، بعضیا گفتن کل پا، منتها به روایات میگیم اول اون قدم اگه نشد، ولذا کسی که قدمش قطع میشه خدای نکرده، بعضی فقها فهمیدن خب بالاتر ساق رو باید بکشه، چون این داره ارجل اکم، اون موقعی که قدم باشه به حکم روایات میگیم اونجا، و الا اطلاق آیه اطلاق داره اون تقیید میکنه اندل امکان نبود، خب جای دیگه یادم همینجور. حالا این اختلافاتش در کتاب وضوعه. بنابراین این آیه شریفه این اعضا رو میگیره که میفهمد که اینا رو بشور. اینو ضمیمه بکنیم به اون روایاتی که میفرماید محال وضو باید چی باشه؟ پاک باشه. و به اون روایاتی که میفرماید آب وضو هم باید طاهر باشه. خب این آیه خطاب میفرماید به همه، که یکی از اونها چیه؟ همین مرقعینه، اونایی که عضو مرقع دارن، به اونا میگه وضو. اطلاق این آیه شامل کسی که بینیشو مثلا ترقیعیه، لبش ترقیعیه، یا یه مقداری از پوست صورتش ترقیعیه، یا یدش ترقیعیه، یا پاش ترقیعیه، این شاملش میشه یا شاملش نمیشه؟ شما میتونید بگید کسی که مثلا ترقیع کرده یکی از یداش، تو دیگه وضو نباید بگیری؟ یا دو دستاش اگه ترقیعیه وضو نباید بگیره؟ خب میگید آیه ظاهرش اینه که شامل میشه. وقتی آیه شامل شد که میفهمد وضو بگیر، کشف میکنیم از این که پس معلوم میشه اینا پاکه، ولی اگه پاک نبود شرط وضو گرفتن رو نداره، که طهارت موضع وضوع باشه. و اطلاق آیه میگه چه با آب قلیل، چه با آب کر، چه با آب جاری فرق میکنه، صورت تو بشور، دست تو بشور، اصلا معمولا با آب قلیل شسته میشه و به نحو انقباس در کر و جاری خیلی تداول نداره، بلکه بلدی میخواد اصلا کسی بخواد وضوی ارتماسی بگیره، بلدی میخواد، هر کسی بلد نیست اصلا وضو ارتماس، بعد اختلاف بین فقها آمد. حالا تو پرانتز هم عرض کنم، یه وقتی آیت الله بهادینی قدس سرای چون فرمودن که من وضو ارتماسی میگرفتم، بعد یه شاگردی داشتیم درس ما میمد، این فوت شد توی درس، وقتی درس میمد خیلی قوی نبود، ولی بعد از فوتش ایشون خب با ارواح یه حرفای فوق چی میزن، معلوم شد تو برزخ که قرار گرفته اونجا، اون به من گفت تو وضوع ارتماسی نگی، و من دیگه از اون به بعد وضوع ارتماسی رو گذاشتم کنار، وضوع ارتماسی نگی. خب پس اونی که متداول آب قلیل مسلم میگیره، خب اگر این آب قلیل با ملاقات به این ید نجسه با اون متنجس میشه، امکان نداره. حالا علاوه بر این که در رأس و رج که دیگه اونجا با رطوبت ید باید مسح کنه رأس را و رجل را، خب اینجا باید آب قلیل و متنجس میشه به واسه ملاقات، چجور میتونه مسح بکنه؟ بنابراین آیه شریفه وضو بسیاری از مواضع را دلالت میکنه بر طهارت، و چون احتمال دیگه نمیدیم که این مواضع وضو به ما فیها من الاعضا، به ما فیها من الاعضا، اگه اینا بعد از ترقیع پاکه دیگه حالا فرق بکنه با غیره، مثلا کسی سینش رو ترقیع شده؟ بگیم بله اونا دوتای وضو بودن، اما دیگه سینه که نیست، کمر که نیست مثلا، اینا رو بگیم. نه، ظاهر اینه که دیگه عرفاً فرقی بین اون عدید من الاعضاء و اینا دیگه نباشه. اگه ثابت شد در اونا، اینا هم ثابت. این آیه بود. در آیه قوس دیگه بهتر، اون که دیگه تمام بدن رو شامل میشه دیگه، لازم نیست مثل اینجا ادعی ثابت بشه بعد به عدم فصل و به اغلاق خصوصیت بگه. اونجا فرموده چی؟ و این کنتم جنوبن فتطهرو، فتطهرو یعنی غسل کن. باز اونجا به زمینه روایاتی که میگه محال غسل باید پاک باشه و آبی هم که با اون غسل میشه باید پاک باشه، التقریب التقریب. و اینجا دیگه خودش عمومیت داره، چون تمام بدن، اعضای ظاهری بدن چیه؟ مورد غسل هست. این استدلال که قد یتخیل، که ما به واسطه این آیات دال باب وضو و باب غسل و همچنین روایات این دو باب که وزانش وزان آیه کریمه است میتونیم استدلال کنیم، این استدلال باطل. چرا؟ برای خاطر این که این آیات مقید است، یا به قول بعض اساتید ملون است به اون لونی که از اون آیه تیمم میگیره. یعنی اگه میتونید وضو بگیرید، وضو بگیرید، چون اونجا فرموده ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا. اگه آب نمیابید، که نمیابید آب، نه اینکه شامل میشود هم اونجایی که آب وجود نداره، هم وجود داره ولی استعمال نمیشه کرد، برای اینکه مثلا متنجس، برای اینکه بارد هوا، برای اینکه مال کسیه و او اجازه نمیده و و و همه این مواردی که آب یا نیست یا هست و قدرت بر استعمالش نیست، اما تکوینن و اما تشریعن نمیتونیم استعمال کنیم، همه داخل ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا. بنابراین اون آیه مبارکه اذا قمتم الی الصلاة رو مقید میکنه به اذا قمتم الی الصلاة و تجدون ما ان و تمکنون من استعمالها من استعمالهی فقصر وجوه کن و ایدیت کن. یا آیه شریفه قوس رو فتحرو تقیید میکنه به این که اگر امکان استفاده از ما رو داشته باشی. بنابراین اون آیه به این آدو آیه مبارکه و همچنین به روایات مبارکات لون میبخشه و اون رو منحصر میکنه در جایی که استفاده از ما ممکن
باشه.
بله؟
حالا
عرض میکنم، حالا همینجا نیم درست، حالا محل تیمم، نه محل تیمم در جایی که ممکن باشه، حالا عرض میکنم. اینجا به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین ما در این موارد خب ملتزم میگیم کسی که عضوش مرق، عضو مرقع داره، بنابراین که عضو مرقع نجسه، مثل بزرگانی که مثل صاحب شرایع و و و بزرگانی که نام بردیم میفهمدن این میته است و حتی میگفتن واجبه که اینو دو مرتبه بره جدا کنه، برای اینکه اینا نجسه، محمول نجس در نماز میشه، وضوع ایناش اشکال پیدا میکنه، حامل نجسه، باید جدا بود. خب اینا میگن بله، این دلیل نمیشه، آیه میفهم آیه میتونی استعمال ما کنی، چون عضو مرقع نجس داری، شما لم تجدو مایی، پس باید بری چکار کنی؟ باید بری تیمم بگیری. تیمم مشروط است به اینکه بشه محلش رو طاهر کرد. اگه نمیشه طاهر کرد محلشو، خب همه فتوا دادن ادله اطلاق داره، اینجا دیگه طهارت محل ثابت میشه. بنابراین در باب وضو و غسل اگه طهارت محل ممکن نیست یا طهارت ماء ممکن نیست، اون بدل داره، بدلش تیممه. اما دیگه در باب تیمم بدل نداره، طهارتش ممکن نیست. خیلی خب، این شرط از اشتراط میفته و دیگه طهارت محل در باب تیمم لازم نیست. اشتراط صلات هم مقید است، بله. اشتراط صلات هم به طهارت مقید به امکانه. اگر کسی براش امکان نداره نماز ساقط نمیشه. اگر میتونه باید تقلیل نجاست البته بکنه، اگر تقلیل نجاست، اگر نمیتونه تقلیل نجاست بکنه، خوبی تیمم میگیره و نماز بکنه. بله؟
تیمم رو دیگه دست نمیزنیم. تیمم محل تیمم باید پاک باشه. اینجا که فرد نمیتونه محل تیمم
نه اینطور نیست. در باب تیمم و ادله تیمم اینطور فرمودن که در باب تیمم میگه تیمم و سعیدن تیمم. برای کی مقیدش میکنه به طهارت محل؟ برای کسی که ممکنه تطهیر محل. اگر نه تیمم دیگه باید بکنه و شخص همینجوری فاقد طهور نمیشه. فاقد طهور مال کسی است که اصلا آب یاب نمیشه یا به هیچ وجه امکان تیمم و وضو براش نیست. مثلا اعضای بدنش جوری شده، فلج شده و افتاده که دیگه نمیتونه تیمم هم بکنه، یا وسائل تیمم وجود نداره، یا اگر وسائل تیمم و به وجود داره او امکان براش نیست. مغلول الید دستاشو بستن مثلا و نمیتونه. اما اگر امکان داره در این موارد اینجور نیست که فاقد طهور باشه، اینجا تیمم میکنه بدون وضو گرفتن. فرض کنید رساله های عملی هم پر دیگه که فرمودن در این مواردی که کسی مثلا عمل جراحی که از دستش اینا خونی فلان نمیشه آب بکشه، فرمودن تیمم باید بکنه، وضو نباید، وضو نمیتونه بکنه. بنابراین از این آیات مبارکات و این روایات وارده در باب وضو و غسل ما نمیتونیم استفاده بکنیم بگیم که اینا دلالت میکنه بر این که کشف میکنه، دلالت انی داره بر این که پس معلوم میشه این پاکه. بله، اگر یک جای خطاب خاص شده بود، یعنی یه آدمی یه عضو مرقع داشت، دستش مثلا مرقع بود، رجلش مرقع بود، یا بدنش مرقع بود، امام به او اختصاصا خطاب می‌فرمود که وضو بگیر، یا می‌فرمود غسل بکن، به خود او خطاب می‌فرمود، اینجا معلوم بود که این خطاب اگر قابل امتثال نبود لغو بود اختصاصش به او و مخاطبه اون شخص خاص به این خطاب. اینجا به خاطر دلالت اقتضاء می‌فهمیدیم سونن لخطاب المولا عن اللغویه، میفهمیدیم که بله. اما در مثل کتاب که داره خطاب عام هست، لغویه لازم نمیاد، مشروط به شرایطشه. خب در این مواردی که شرط موجود نیست لم تجد و ماعن میشه، خب باید بره تیمم بگیره. بنابراین استدلال به این ادله تمام نیست. نتیجه این شد که در دلیل راه چهارم، که راه چهارم خودش در حقیقت دو رکن داره دیگه، یه رکنش اینه که ادله‌ای داشته باشیم که دلالت بکنه بر طهارت عضو از اعضاء مسلم یا کافری که محکوم به طهارت، و رکن دیگرش این بود که اون ادله داله بر نجاست این عضو قبل از ترقی اونا دیگه حجت نباشه بعد از ترقی. حالا یا لعدم شمول اصلا به خاطر اینکه سالم به انتفاع موضوع شده، یا اگر سالم به انتفاع موضوع نشده انصراف داشته باشه، یا اگر نه انصراف نداره تعارض کنن و این دلیل تعال بر طهارت به وجهی از وجوه تقدیم مقدمه بر او بشه، یا اگر وجهی از وجوه تقدیم نداره قائل به تخییر باشیم و مجتهد در مقام فتوا این طرف رو انتخاب بکنه دون اون طرف رو. که قهرن وقتی این طرف رو انتخاب کرد این میشه حجت و اونا حجت نیست. جامعش اینه که اون دو ادله داله بر نجاست دیگه بعد از ترغیب به یه وجهی از وجوه حجت نباشه، فقط این که داله بر طهارت حجت هست و او دیگه حجت نیست. اینجا طبق مباحثی که داشتیم در روزهای گذشته ثابت شد که اون ادله داله بر نجاست جز در نجس العین، اونم به خصوص در کل، اونجا هم ما همچه ادله های معلوم نیست داشته باشیم. در کل بله، اون دلیل معتبری بود. حالا به فضل بحث امروز معلوم شد که این رکن، اون رکن قبلی ممکنه در اینجا بگیم وجود داره، ولی جز در اون مورد استثناء. اما این رکن وجود نداره که دلیل دال بر چی باشه؟ دلیل دال بر طهارت باشه. به این شکل
مفهوم ادله که ملاقی کافر رو نجس می‌دونن این چه تفاوتی می‌کنه؟ اونا ملاقی کافر رو نجس می‌دونن، مفهومی که ملاقی مسلم پاک از اعضا و جوارح مسلم پاک.
به خدمت شما عرض کردم قبلا عرض کردیم که اون ادله وارده در موارد متفرقه اونا چون در مقام بیان این جهت نیستن، اونا احکام دیگه دارن بیان میکنن. البته به نحو فی الجمله و به نحو سربسته، چون اون احکام بدون اینکه بدن مسلم فی الجمله طاهر باشه لا معنا له، از این جهت از اون ادله میفهمیم بدن مسلم فی الجمله پاکه. اما حالا فی کل الاحوال و به کل اعضایی هر جوری باشه، ولو اینکه عضو مرقب باشه از این نجس العینی اومده باشه اینجا، این دیگه در مقام بیان این خصوصیات چون نیستش گفتیم اونا اطلاق نداره. بله اون ادله به نحو اجمال چون توقف داره بر اینکه بدن مسلم بالاخره پاک باشه ولو به یک نحوی، چون اگه اصلا پاک نباشه دیگه معنا نداره. اون احکام به نحو سربسته و اجمال دلالت میکنه، ما اطلاقی نداریم که بتونیم حتی عضو مرقع رو که از نجس العینی اومده اینجا یا از میتی اومده اینجا و هاکذا اینا رو شامل بشه.
اما یه روایت شریفه در نیمان آیه بکنید
شما دارید حرف مستدل رو تکرار میکنید که ما جواب دادیم، به جواب ما اشکال میکنید بفرمایید. شما حرف مستدل رو دارید تکرار میکنید. چرا نداریم؟ گفتیم به اون آیه شریفه مقید میشه و ملون میشه به این که فغسلوا وجوهکم انتجدوا ماء. تجدوا ماء یعنی چی؟ یعنی آب پاک، جای پاک که بتونه استعمال بشه، اعضای بزنون جوری باشه که بتونه. خب اینجا که مرقع شده بنابر قول به نجاست نداره، پس بنابراین منتقل به تیمم میشه.
استاد انتقال به تیمم نمیشه که اینجا تا جبیره امکان بشته باشه به تیمم نباید میشه که اون وقت اینجا هم
جبیره اینجا نیست. جبیره اینجا
اگر بگیم
جبیره مال کسر و فلانه، اینجا عضو مرقع اصلا اشکالی نداره، مثل اون دستشی یه دستی به تمامی رو
تیمم نمیره.
حالا اگر یه جای جبیره شد خیلی خوب، اگر شما قائل به جبیره شدید در اینا، اینجا ادله جبیره ظاهرا نمیگیره. اما
اگر بگیم نجس جبیره میاد دیگه، چرا مثل
جبیره با نجس گفتن ادله قیاس که نمیتونیم بکنیم، ادله جبیره مال نجس نیست.
اگر ثابت بکنید که نجسه عضو مقابل
بله.
نجسه و شما پیمان زدی بس چیه نجس رو چجور من میخوام نوبت به تیمم نرسه و چکار بکنم؟
کی گفته نجس نوبت به تیمم نمیرسه؟ میرسه. بله گفتن دیگه، گفتن بابا ادله جدید، نه اینجور نیست، نه اینجور نیست که شما میفرمایید. ادله جبیره مال موارد خاصه، نه مال هر جا که نمیشه وضو گرفت. توجه فرمودید هر جا که نمیشه، اونجایی که نمیشه وضو گرفت منتقل به تیمم میشه. جبیره جای خاص داره، یکی این که اون مجروح باشه، درست؟ به خاطر جبیره یا به خاطر بله به خاطر
بوش رو پیوند زده و مجروح.
نه مجروحی درست شده، التیام پیدا کرده،
معجزه که نشده بالاخره جاش.
شما همون روزایی که داره ایام لقاحت رو میفرمایید، نه بعد ترقی شده و عضو مرقب پیوند خورده و دیگه شده حسابی. خب به خدمت شما عرض که و اما راه نه شما به رساله باید یه مراجعه اگر هم اهل فتوا هستید به ادله مراجعه بفرمایید، فتوا دیگه این نیست که شما بفرمایید. عجیبه. خب به خدمت شما عرض که و اما راه پنجم، راه پنجم این بود که از ادله معروفه اجتهادیه آیات روایات اینا معیوز شد، همچه ادله ندارم. راه پنجم این بود که برای طهارت تمسک کنیم به اون قاعده عامه که در کلام مرحوم امام ادعا شده بود، الاشیاء کلها منغمرتون فی بحار طهارت و الحلیه الا ما ثبت خلافه بالدلیل. اینجا هم بیان بگیم که خب این عضو مرقع که آمده جزء مسلم شده یا جزء اون بالاخره انسان طاهر شده، بعد از اون که اون ادله داله بر نجاستش حجت نیست درش و نمیتونه او رو بگیره، که البته اینجا حجت نبودنش به غیر تعارض دیگه باید باشه، از رعای دیگه، مثل این که سالمه به انتفاع موضوع شده، اون عضو الان صادق نیست، عضو الکلب بود الان بهش عضو الکلب نمیگن، عضو این آقا میگن یا میته بهش نمیگن به حاجه. بله؟ برای اینکه این قاعده اگه تعارض کنه دیگه با خود این قاعده چجور باید تمسک کنه؟ نه نه اصل نیست، این اصل نیست که ایشون میفرماید، این دلیل اجتهادیه نه اصل عملیه. خب این به خدمت شما عرض که باید اون که اون ادله که نمیگیره، حالا که نگرفت ما به نحوش و به حکمیه شک میکنیم که این پاکه، این چه پاکه یا نه. خب الاشیا کلها منغمرتون فی بحار طهاره، ما دلیل بر نجاست که پزینه نداره، چون اون ادله نمیگیره، اون ادله حجت نیست. اشیا هم که کلها منغمرتون فی بحار طهار اول حلیه رو میگیم پاک. بنابراین این راه راه خوبیه، منتها گفتیم این کبرا ما دلیلی بر این کبرا پیدا نکردیم مگر دو دلیل که اونا محل اشکال، یکی خود همین روایتی که مستند قاعده طهارته، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بنابر احتمالی که مرحوم آقای آخوند در باب استصحاب دادن که این روایت ایشون فرموده دو مضمونیه، یکی صدرشه یکی زیدشه. صدرش یه حکم واقعی رو داره بیان میکنه، الاشیا فرموده کل شیء طاهر، یعنی کل شیء طاهر به طهارت الواقعیه. بعد زیلش میخواد بگه این طهارت واقعیه همینطور ادامه داره و استصحاب میشه تا خلافی ثابت بشه. بنابراین این روایت رو ایشون جز ادله استصحاب شمرده، بنابراین که بگیم صدرش دلالت میکنه بر قاعده بر طهارت واقعیه همه اشیا و زیلش دلالت میکنه بر استصحاب اون طهارت واقعیه در زمان شک در بقایش. خب اگه ما این روایت اینجوری معنا کردیم که قول حدیث رو اینجور استظهار کردیم، بله این میشه مستند این فرمایش امام باشه، کل شیء طاهر، بلکه در محل خودش اتضح که این استدلال این فرمایش تمام نیست و ظاهر اینه که این زیل عنوان به صدر میده و کل معنای صدر این میشه کل شیء غیر المعلوم قذارته طاهرون، پس میشه یک حکم ظاهری و یه قاعده هم بیشتر دلالت نمی کنه، همون قاعده طهارته. دلیل دوم اون روایت نیست که در باب شمس داشتیم که فرمود بعضی به اون روایت ما طلعت یا کل ما طلعت علیه الشمس فهو طاهر. بعضی این روایت رو اینجوری معنا کرده بودن که میخواد بگه هر چی خورشید بهش میتابه، یعنی همه چی خورشید دیگه به همه چی داره میتابه دیگه، مثل اون روایتی که میگه که ارشد رجلا مثلا واحدا، ان هدیت رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، اون رو بعد معناش چیه خیر لک مما طلعت؟ یعنی از هر چیزی که خورشید برش میتابه برای تو بهتره. خب اینم داره میگه چی؟ اینم هم بزانش همون جور بعضی ها معنا خواستن بکنن، فرمودن کل ما طلعت علیه شمس و هو طاهر، هر چی خورشید بهش میتابه اینا پاکن. این که گفته ما طلعت علیه شمس، این با این خاصه عمومیت را، گستردگی مطلب رو بفهمونه، نه این که میخواد بفرمونه بخواد بفرماد هر چیزی نجس بوده خورشید بهش تابید اون پاک میشه، نه میخواد بگه که همه چیزا پاکه، منتها به جایی که بگه همه چیزا پاکه فهمده هر چی خورشید برش میتابه. این پاک. غیر از اون روایتی که فرمود ما طلعت علیه شمس فقط طهوره، اون لسان، لسان اینه که نجس بوده پاک شد، از اون لسان مطهریت شمس استفاده میشه، اما از این روایت نه، بلکه طهارت ذاتی اشیا، همه ی اشیا استفاده میشه. حالا اینم یک، خب اینم که اشکال هم و اشکالات که مسابقا هم سندن عرض کلام واقع شده و همین که این دوتا متن جداگانه نیستن، بلکه یک روایت بعضی ها اونجور نقل کردن بعضی ها اینجور ممکنه نقل کرده باشن، بنابراین متن مردد بین نسخته اینه که اون نسخه صحیح یا این نسخه صحیح، بنابراین اون متن ثابت نیست و اصحاب هم از این متن همه طهارت فهمیدن یعنی مطهریت شمس فهمیدن، فلذا این رو در باب مطهریت شمس ذکر کردن فقها و محدثین، شیخ طوسی قدس سره رو در این باب ذکر فرموده، محدثین دیگر در همین باب ذکر فرمودن، بنابراین فهم اونا هم اینجوری بوده. حالا فهم اونا البته درست خیلی ارزشمند و مهم هست فهم اونا، اما اگر ما بیننا و بین الله از یک متنی یک استظهاری کردیم، در صورتی که فهم اونا موجب نشه که ما علم پیدا کنیم یا اطمینان پیدا کنیم محفوف به قرینه بوده که اونا اونجوری فهمیدن، اگه اینجور چیزی نشه فهم اونها برای ما حجت نمیشه، مگر در اون موردی که عرض کردم موجب علم یا اطمینان بشه که این که اونا اونجور معنا کردن یک شفاعن احتفاف این متنی قرینه ای که اونطور فهمیدن. بنابراین به این راه هم نمیتونیم. ما دلیل دیگری برای این ادعا نداریم که این ادعا از نظر کبروی بتونیم ثابت بکنیم. همه درسته معامله این معامله رو میکنن، اما چون قاعده طهارت وجود داره کشف نمیکنه که از این یه طهارت واقعیه. درست؟ بله، اگه ما قاعده طهارت نداشتیم، استصحاب عدم جعل نجاست نداشتیم، خب بله راه مسدود بود، اما با اینا هم چون داریم این عمل لازم اعم از طهارت واقعیه، بنابراین ثابت نمیکنه طهارت واقعیه. ما بله بله تخصیص میزن نه تخصیص میزنه دیگه، مگر این یه جاهای خاصی که معارض خودش داشته باشه معارضه میکنن، بعد به این عام فقهایی که اینه رجوع میکنه، اینجا اینجور نیست دیگه، اون چون تعارض با خود اینه نه تعارض با چیز دیگه ای. نه اون مربوط نیست، آخه اینجا اینجوری بود، اون ادله میگفت این عضو مرقع نجسه، این طرف هم یه دلیلی داریم که میگه پاکه، همه چیزا پاکه، درست؟ این با این میخواد معارضه کنه، نه اینکه خودش یه معارضی داشته باشه. ادله دیگه یعنی چی؟ با این همه معارضه نباید بکنه مخدوم با دلیلی که دلالت بر طهارت میکنه. بله بله، این قاعده که طهارت منتقل الی رو دلالت میکنه یا طهارت اون عضو منتقل رو دلالت میکنه که میگه مثلا ید المسلم طاهرون چه، اما اگه در مورد خودش داشته باشیم که اون کاری نداریم که مثلا یه دلیل دلالت بکنه عضو مبان من المیت نجس، یه دلیل بیاد که پاکه، اون که اصلا همونجا اصلا تعارض میکنن، دلیل بر نجاست این عضو نداریم. این بله، این اشکال ببینید دلیلی بگه عضو مبان چیه؟ خب نه، اونی که میگه بله اینجا مشکلی نداره، یعنی این با این اگه معارضه کردن ما یه دلیل عامی و خاص و قانونی داشته باشیم، بله 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 اون اشکالی نداره. و اما چی؟ نه اون ببینید اون استثنایی که شما میفرمایید همه عام ها اینه که الا ما من عام من الله فقط خصه، که این هم مطلب رو فقط اصولی ها نگفت، این مطلب منقول از ابن عباسه، ما من عام من الا فقط خصه. خب این به خدمت شما عرض شد که اگه اینو بخوایم بگیم تمام عام ها زیر سوال میره دیگه، به تمثلی به هر عام غلطه. مگر ثابت بشه نجاستش، ثابت نشده نجاستش، احتمال میدیم به عموم عام رفع این احتمال میکنیم. شما همه جا همینه، وقتی شک در مخصص میکنید به عموم عام تمسک میکنید. نه این نجس نشده که نمیاد تطهر باشه، نه مالم یتنجس یعنی مالم یقل اشاره نه او نجسون احکام واقعیت خب نگفته که چیچو که میگه اگه نگفته به عموم عام تمسک کنید، نه که در واقع نگفته باشه، بله عمومات عام از کار میفته. بله دیگه میگم دیگه اصلا عمومات از کار میفته، اینجور بخوام بگیم عمومات از کار میفته، رکار بنا شد بیفته رسال الله محمد. چیه
مشکلی؟
آقای عزیز عمومات میگن که تمسک بهش بکنید، ضرب قاعده میکنن، اگه اینا مانع بشه دیگه ضرب قاعده نمیشه کرد.
شما کجا میفرمایید تمسک؟